أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما العقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، فالذي يفيز عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون نفسها وهي بالقوة، ولا أي أمر مادي مفروض. جوهر رو فرمودن پنج قسم: جسم، ماده و صورت، نفس و آخریش هم عقل. اون چهارتای اول یا ثابت بود و یا اثبات شد، و اما پنجمی که عقل باشه. عقل یعنی موجودی که مجرد است ذاتن و فعلن. این موجود، جوهری که مجرد است ذاتن و فعلن، چه دلیلی برش هست؟ دو تا دلیل از ادلش رو در بدایه اقامه کرد. دلیل اول اینه که در بحث علم و عالم و معلوم خواهد آمد که نفس مراتبی داره از نظر ادراک. مرتبه اولش عقل هیولانی است. اون عقل غیر این عقله. عقل هیولانی یعنی ادراک کلیات رو بالقوه داره، یعنی میتواند درک داشته باشه ولی بالفعل درک نداره. و اون وقتی است که انسان هنوز به حد ادراک نرسیده. نفس موجوده ولی درک کلیات نداره، چه بسا احساس هم میکنه، لمس هم میکنه، ولی کلی رو نمیتونه درک بکنه. در اون وقت نفس هست و در مرتبه تعقل هم هست، ولی نه تعقل بالفعل، در مرتبه تعقل بالقوه، یعنی توان درک کلیات رو داره. اون مرتبه رو میگن عقل هیولانی یا عقل بالقوه. یعنی نفس از نظر درک کلیات هنوز بالقوه است، توان بالفعل نشده. خب البته مراتب بعدیش هم هست که حالا به اون مراتب کار نداریم. بعد میشه بالفعل نسبت به بدیهیات، بعد بالفعل میشه نسبت به مسائل نظری، و آخرین مرتبهش هم که مرتبه چهارمه اینه که هرچه دانستنیست میدونه، که اسمش مرتبه عقل بالمستفاده. ولی حالا اون سه مرتبه دیگر ما کار نداریم. اون مرتبه اول که مرتبه عقل هیولانی بهش گفته میشه، برای اینکه مثل هیولا میمونه در اینکه بالقوه است، روزا بهش میگن عقل هیولانی، یعنی ادراکش بالقوه است، ادراک کلی بالفعل نداره. خب نفس که در اون مرتبه است، صحبت در اینه کی او را از اون مرتبه میاره به مرتبه بالاتر. اینی که بالقوه مدرکه چطور میشه که میشه بالفعل مدرک؟ اینی که ادراک الان نداره چطور میشه که ادراک پیدا میکنه؟ اون ادراک رو کی بهش میده؟ از سه حال خارج نیست. یا اونی که ادراک رو بهش میده خودشه، یه خودش است که این ادراک رو به خود میده، یا اینکه یه امر مادی دیگری از موجودات مادی است که به او ادراک میده، و یا نه خود نفسه و نه امر مادی دیگری، یه چیزی که مادی نیست به او ادراک میده. خودش که نمیتونه به خودش ادراک بده، برای اینکه خودش قابل ادراکه، ادراک رو میخواد قبول بکنه و دیگه فاعل ادراک نخواهد بود. خودش ندارد ادراک را، ندارد این علم را. اینو که نداره خودش نمیتونه به خودش بده، چون معتشی لا یکونو فاقدن له، چیزی که میخواد یه چیزی رو بده اعطا بکنه خودش باید فاقد نباشه. پس برای من این ادراک رو خودش به خودش نمیده، چه اینکه هیچ چیز نمیتونه علت خودش باشه، اینجام این شی نمیتونه علت این ادراک خودش باشه. امور مادی دیگر هم نمیتونن، چون هم ادراک ندارن، امور مادی از خودشون خبر ندارن، تا چه برسه به این که درک را به یک کس دیگه افاضه کنن بدن. پس معلوم میشه اون کسی که اعطا میکند ادراک را به نفس، یه موجودی است مجرد، یه کسی است که او علم الانسان ما لم یعلم، او تعلیم میکنه، یه موجودی است که مجرده، یه معلمی بالاتر هست، از این سنخ نیست. اون معلم مجرد است از ماده ذاتن و فعلن، و عقل یعنی همین، عقل یعنی اون موجودی که مجرد است از ماده ذاتن و فعلن، یعنی هم در مقام ذات مجرد هم در مقام فعلیش، ربطی به ماده نداره، مادی نیست، مادی یعنی مربوط به ماده نیست. این یه وجه. وجه دیگرش هم بفرمان قبلا گذشت. در احتیاج ماده به صورت گفتیم که صورت علت فاعلی ماده نمیتونه باشه، ماده احتیاج به صورت داره ولی صورت علت فاعلی ماده نیست، و به طریق اولا علت تامه او هم گفتیم نیست، برای اینکه صورت در وجودش احتیاج به ماده داره. صورتی که در وجودش احتیاج به ماده داره نمیتونه خودش فاعل ماده باشه، برای اینکه باید فاعل موجود باشه و معلول رو ایجاد بکنه، و تا ماده نباشه صورت اصلا موجود نیست، وجود فعلی نداره، وجود بالفعل نداره تا بتونه ماده رو ایجاد کنه. پس گفتیم فاعل صورت نیست. در عالم ماده هم یا صورت جوهری است یا ماده ها. البته یه چیز دیگه هم هست، اعراض. اعراض هم که وضعشون وخیم تره. گفتیم برای اینکه اعراض از معالیل صورت هن، اعراض از آثار صورت هن. وقتی خود صورت نتوانست علت ماده باشه، اعراض به طریق اولا که معلول صورت هستن اونا نمیتونن علت ماده باشن، برای اینکه اگه بخوان اعراض باشن باید اول صورت باشه، چون عرض بدون جوهر که نمیشه. صورت اگر بخواد باشه احتیاج داره به ماده. پس بنابراین و فرض اینه که هنوز ماده ایجاد نشده، ما داریم دنبال علت ماده میگردیم، پس معلوم میشه که همونطوری که صورت نمیتواند علت ماده باشه، اعراض هم به طریق اولا نمیتونن علت باشه، علاوه بر این که اعراض وجودشون ضعیفتره از جوهره و علت باید اقوای از معلول باشه. خب پس در این عالم ماده یه ماده داریم، یه صورت داریم، یکم اعراض، هیچ کدوم از اینا نمیتونن علت فاعلی ماده باشن. پس علت فاعلی ماده یه چیزیست غیر مادی، یه چیزیست که از این عالم نیست، که قبلا گفتیم یه موجود مجرده، عقل مجرد اوجد الماده. پس با اون دلیل هم میفرمان اثبات میشه که یه موجود مجردی هست در عالم. البته ادله دیگری هم هست که فرمان بعدن به بعضیش اشاره خواهد شد. بعد از اینکه بحث جوهر تمام شد، یه خاتمه یه خط و نصفی دارن. اون خاتمه اینه که تضاد در جواهر معنا نداره. تضادی که میگیم، تضاد دو معنا داره، یه معنای عرفی یعنی همین ضدیت، مقابل هم بودن، مباین بودن، این چرا معنا داره، معنای عرفیش آب و آتش ضد هم هست و هر دو هم امر جوهری هست. این که میگیم تضاد در جواهر معنا نداره، تضاد اصطلاحی، تضاد اصطلاحی همطوری که در منطق خوندید و همطوری که بعد خواهد آمد در جای محقق میشه، که امران وجودیان، تعریف متضادین اینه دیگه، امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب، بینهما غایت الخلاف، یک قیدش هم اینه، حالا این یتعاقبان علی موضوع واحد رو بعضیا قبل میارن بعضیا بعد، یتعاقبان علی موضوع واحد. یتعاقبان از تعاقب، تعاقب یعنی یکی به جای دیگری، یکی پس از دیگری، یعنی دوتاییشون با هم روی موضوع نمیان، ولی شرطش اینه که بتونن یکی پس از دیگری روی یک موضوع بیان. از این قید معلوم میشه که تضاد اصطلاحی فقط در اعراضه، برای اینکه روی موضوع آمدن این خاصیت عرضه، عرض است که میاد روی موضوع. زدان اونایی هم که یکی پس از دیگری میان روی یک موضوع، مثل سفیدی و سیاهی. این موضوع، این جسم سفیده، بعد میتونه سیاه باشه به جای اینکه سفید باشه، سیاه که شد باز میتونه سفید باشه به جای اینکه سیاه باشه. یعنی سفیدی و سیاهی این موضوع رو دست به دست میکنن، این موضوع رو یه وقت سفیدی میگیره یه وقت سیاهی. پس تعاقب علی موضوع واحد شرط تضاده، پس بنابراین در جواهر تضاد نیست، چون جواهر اصلا موضوع ندارن تا اینکه موضوعشون واحد باشه یا موضوعشون واحد نباشه. تعاقب برای یک موضوع داشته باشن یا نداشته باشن. جواهر یعنی اونی که موجود است لافی موضوع، پس بنابراین تضاد اصطلاحی در جواهر نیست. موضوع، موضوع یعنی محل مستغنی، گفتیم اون قید یستغنی از تو خود موضوع در میاد، اون قید قید توضیحیه برخلاف محل. محل یعنی جا، جا یعنی هرچه که چیزی در او حلول میکنه، حالا خواه اون جا مستغنی باشه خواه مستغنی نباشه، ولی موضوع یعنی اون محلی که مستغنی هست. از قید یستغنی توضیح همون اصطلاح موضوعه. و اما العقل فلما سیعتی، اما عقل موجوده در این فصل، فرمودن که هم نفس موجوده هم عقل، دلیل بر وجود نفس رو فرمودن و اما دلیل بر وجود عقل. پس به خاطر اون چی که بعد می آید که نفس فی مرتبه العقل الهیولانی، در مرتبه ادراک عقلی، این عقل یعنی ادراک عقلی که مال نفسه، نفس احساس داره، تخیل داره، توهم داره، تعقل داره، اون تعقل رو اسمش عقل هم میگن، عقل و تعقل هر دوش یک معنا. نفس در مرتبه ادراک کلیات، ولی ادراک کلیاتی که بالفعل هیولانیه، هیولانی مثل روحانی بلا تشبیه، یعنی این نسبت غیر قیاسیه، نسبت سماییه. هیولا رو وقتی میخوان نسبت بدن هیولوی، ولی به جای این کار که اون الف مقصود تبدیل به واو بکنن، همون الف رو به حال خودش میذارن، یک نون قبل از یا نسبت میارن، هیولانی، مثل روحانی که قبل از یا نسبتش یه نون داره، اون البته یه الف اضافه هم داره، اونم سماییه، به حال این که قاعدش این بود که بگن روحی نه روحانی، اون الف و نون برخلاف قاعده است. خب به خاطر اون چی که می آید که نفس در مرتبه عقل هیولانی، یعنی اون وقتی که در مرتبه عقل بالقوه است، یعنی در وقتی که هنوز ادراک رو بالفعل نداره، ادراک کلی رو بالقوه داره، بالقوه یعنی توانشو داره ولی هنوز بالفعل ادراک کلی نداره، خب می آید در بحث علم و عالم و معلوم که نفس در اون مرتبه عقل هیولانی امرون بالقوه به نسبت الى صور المعقولت لها، نفس یه امر بالقوه است نسبت به اون صور، نسبت به اون صوری که تعقل می شود برای نفس، یعنی نفس اون رو تعقل میکنه، نسبت به اون صوری که معقول نفسه و نفس عاقل اونهاست، نفس در اون مرتبه هیچ کدوم از اون صور رو نداره، یعنی امر بالقوه است، امر بالقوه است نسبت به همه این صوری که معقول اوست. خب اگه امر بالقوه است، کیه که او را از این قوه به فعلیت میرسونه؟ فالذی یفیض علیها الفعلیه فیها، پس اون چه که اون موجودی که افاضه می کند بر نفس فعلیت در صور معقوله را، یعنی صور معقوله را بالفعل داشتن، فعلیت در این صور را کی به او افاضه می کند؟ اونی که افاضه می کند بر نفس فعلیت در صور معقوله را، یعنی بالفعل صور معقوله را داشتن را بهش افاضه می کنه، یمتنع ان یکون خود نفس و یا بالقوه، و حال این که او بالقوه است، او چیزی نداره ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. اون نداره چجور میتونه بده؟ علاوه بر این که شیء واحد هم فاعل و هم قابل نمیتونه باشه. اونی که افاضه میکند بر او فعلیت را در این صور معقوله محال است که خود او باشه، و حال اینکه خود او بالقوه است. ولا ای امر مادی مفروض، و همینطور نمیتواند باشد هیچ امر مادی مفروضی، چون امر مادی هر مادی که شما فرض کنید او ادراک نداره، چطور میتونه به نفس او را بده؟ فمفیزها جوهرون مجردون، همه موجودات مادی رتبهشون پایین تر از نفسه، اونا حتی بالقوه هم مدرک نیستند. چطور میدونن ادراکی را که حتی بالقوه ندارند به نفس که بالقوه دارد، یعنی توانشو داره، اونا به این ادراک بدن؟ پس هیچ امر مادی مفروضی نمیتواند فاعل این ادراک باشه، افاضه کننده این صور معقوله باشه. فمفیزها، پس نتیجه این است که افاضه کننده این صور معقوله، افاضه کننده فعلیت در صور معقوله، ضمیر مفیزها در عبارت برمیگه به فعلیت، افاضه کننده فعلیت جوهری است مجرد، که منزهان عن القوت و الامکان، که منزه است از قوه و امکان، یعنی مادی نیست، قوه نداره، امکان یعنی استعداد درش نیست، این امکان استعدادیه، اون امکان ذاتی رو همه دارن غیر باری تعالی. این امکان یعنی استعداد، یعنی امکان استعدادی که مال مادیاته. افاضه کننده فعلیت یه موجود مجردی است که منزه است از قوه و استعداد. اونی که منزه هست از قوه و استعداد و خب العقل، عقل ما به همین میگیم دیگه. و ایزن دلیل دیگر بر وجود عقل، تقدم ان مفیز الفعلیت للانواع المادیه به جعل المادت و صوره و استحفاظ المادت و صوره عقل مجرد. گذشت در همین صفحه 72، دو صفحه پیش گذشت، که افاضه کننده فعلیت به انواع مادی، اونی که فعلیت میدهد به انواع مادی، هستی میدهد، هستی بالفعل رو میدهد به انواع مادی، به جعل المادت و صوره، به این که خلق میکند، جعل میکند، جائل السماوات و الارض، یعنی خالق السماوات، ایجاد میکند ماده را و صورت را، و استحفاظ المادت به صوره، و به این که حفظ می کند ماده را به سبب صورت، اونی که فعلیت بخش است به انواع مادی به سبب قرار دادن ماده و صورت و حفظ کردن ماده را به سبب صورت، اون خبر ان عقل مجرد گذشت، که اون یه موجود مجردیه، نه خود صورته و نه ماده است و نه اعراض. فالمطلوب و ثابت، پس مطلوب که وجود عقله از این راه هم ثابته. و علا وجود هما براهین و کثیرتون اخر، و بر وجود نفس و عقل که در این فصل مطرح شد براهین زیاد دیگری هم هست، که ستعت الاشارتو الى بعضها، که به بعضیش بعدا اشاره خواهد شد. خاتمتون، من خواص الجوهره ان لا انه لا تزاد فیه، از ویژگی های جوهر این است که جوهر تضادی در او نیست، تضاد اصطلاحی یعنی نیست، حالا تضاد عرفی خیلی از جوهرها هستن، زید و عمرو با هم متضادن، حالا در صورتی که روبرو هم وایستن. من خواص الجوهر انه لا تضاد فی، از خواص جوهر این است که تضادی درش نیست، تضاد اصطلاحی نیست. چرا؟ چون در تعریف تضاد اینو میگیم، لأن من شرط تضاد تحقق موضوع ان یعتبره الضدان، برای اینکه از شرایط تضاد تحقق پیدا کردن یک موضوعی است، وجود داشتن یک موضوعی است که دست به دست کنند او را ضدان. دست به دست کنند یعنی این بده به اون بگه تو بیا روی این موضوع، اون بده به این بیاد روش. باید در تضاد یتعاقبان علا موضوع واحد باشه، یکی پس از دیگری روی یک موضوع بیان، یعنی یه وقت این موضوع رو این داشته باشه، یه وقت همین موضوع رو او داشته باشه. این جسم را یه وقت سفیدی داره، سفیدی اومده روش، یه وقت سیاهی داره، سیاهی اومده روش. این دوتا عرض اینو دست به دست میکنن، یه وقت این موضوع این میشه، یه وقت موضوع او میشه. شرط تضاد این است که وجود داشته باشد یه موضوعی که دست به دست کنند او را ضدان، یعنی یه وقت این داشته باشدش یه وقت. و حال این که ولا موضوع علل جوهر، جوهر موضوع نداره، موضوع یعنی محل مستقنی. بحث جوهر تمام میشه با اقسام پنجگانش. از این فصل به بعد بحث اعراض شروع میشه. اولین عرضی که بحث ازش میشه کمه. کم رو اول تعریف میکنن، بعد اقسامش رو ذکر میکنن و بعد از آن هم در اون تتمه خواستش رو میگن. اما تعریف کم، کم میفرمند عرضون یقبل القسمت الوهمیت بالذات. کم اون عرضی است که تقسیم رو او به ذات میپذیره. یعنی اگر هرچه در عالم تقسیم میشه به خاطر این است که کم داره، ولی اگر کم تقسیم میشه دیگه به خاطر چیزی نیست، به خاطر ذات خودشه. او قابل قسمت است به ذات و هر چیز دیگری قابل قسمت است به عرض او، به سبب او. چون کم داره این کتاب، چون حجم داره قابل تقسیمه، ولی خود حجم قابل تقسیم است دیگه، نه به خاطر چیزی. این پارچه چون طول داره یعنی خط داره قابل تقسیمه، ولی خود طول قابل تقسیم است نه به خاطر چیزی. یا این رویه میز چون سطح داره، این میز مثلا این تخته چون سطح داره قابل تقسیمه، ولی خود سطح که قابل تقسیمه دیگه چون نداره، به خاطر ذات خودشه. چوب تقسیم میشه چون سطح داره، ولی سطح تقسیم میشه دیگه چون نداره، به خاطر ذاتش. چون ذاتن سطح یعنی طول و عرض، طول و عرض تقسیم پذیر است به ذات، نه به خاطر اینکه جهت دیگری داره. چهار اگه تقسیم میشه، چهار تا گردو اگه تقسیم میشه به خاطر اینکه چهار تا است، ولی چهار تا اگه تقسیم میشه به خاطر چیزی نیست، به خاطر ذات خودشه. چهار تا صندلی اگر تقسیم میشه به خاطر صندلی های تقسیم میشن چون چهارن، چون چهار تا هستن، چون معروض چهارند، ولی خود این عرض چهار بودن دیگه تقسیم که میشه نه به خاطر این است که چون، خاطر ذاتشه. خب کم عرضی است که قبول میکند تقسیم را وهمن، یه تعبیر داره، تقسیم را به ذات قبول میکنه ولی نه تقسیم خارجی رو قبول میکنه، تقسیم وهمی را. یعنی شما تو ذهنتون، تو وهمتون اینو دو بخش میکنید، ولی در خارج قابل تقسیم نیست. یعنی یک طول که شما داری خط، حالا یکیشی که مثال بزنیم بقیهش معلوم شد، این خط در خارج قابل تقسیم نیست. چرا در خارج قابل تقسیم نیست؟ چون قابل تقسیم یعنی تقسیم را میپذیرد. آیا خودش باید باشد و بپذیرد؟ یا اگر نباشد هم باز پذیرفتن معنا داره؟ خیلی روشنه که پذیرفتن فرع بودنشه. اگر این خط خارجی رو شما تقسیم کردید دیگه خط خارجی نیست، اون خط از بین میره. یه خط یه متری، یه خط 22 سانتی که داشتید، این خط 22 سانتی نیست شد. چطور میشه بگید قبول کرد تقسیم؟ نیست که قبول بکنه. این مثل اینه که یه پول سحرآمیزی باشه که تا میخوای بدی به فقیر، تا میخواد بگیره از بین میره، دستشو که دراز میکنه که بگیره از بین میره. نمیشه بگی اینجا فقیر پول رو قبول کرد، از بین رفت. نیست که قبول کرده باشه. هر کدوم از این کمها، اقسام کم رو که در نظر بگیرید، تقسیم اگر در خارج روش پیاده بشه خودش از بین میره و دو چیز دیگر دو نوع دیگر پیدا میشه. خط 30 سانتی یه نوع خطه، دو تا خط 15 سانتی یه نوع خط دیگه هستن، دو تا از افراد نوع دیگری از خطن، چون هر خطی با هر طولی خودش یه نوع خاصیه به خاطر اینکه آثار خاصی داره. پس بنابراین کم اونی نیست که قابل است تقسیم خارجی را. تقسیم خارجی را چی میپذیره؟ ماده. همه پذیرش ها مال ماده است. ماده تقسیم خارجی رو میپذیره، ماده اعراض رو میپذیره، ماده صور رو میپذیره، هر چی در عالم قابل پذیرش هست ماده میپذیره، ولی کم نمیپذیره، چون کم نمیمونه تا بپذیره. اونی که همواره محفوظه و همه پذیرش ها مال اوست مال ماده است. پس تقسیم خارجی را کم نمیپذیره، ماده میپذیره. پس در تعریف کم که میگیم یقبل القسمه، باید یه قید دیگه هم اضافه کنیم، یقبل القسمه الوهمی یا تقسیم وهمی، یعنی این خط سر جای خودش در خارج هست، شما در توهمتون در ذهنتون 15 سانت بالاشو جدا حساب میکنید، 15 سانت پایینشو جدا حساب میکنید، میشه تقسیم. یه سانت طرف راستشو جدا حساب میکنید، 29 سانت اون طرفشو جدا حساب میکنید، میشه تقسیم. چون در تقسیم لازم نیست که مساوی باشه، که هر جور شد. پس کم عرضون یقبل القسمت الوهمیت بزاد. بعد از اینکه تعریف کم روشن شد، وقت میفرمان که کم در تقسیم اولی تقسیم میشود به دو قسم، متصل و منفصل. کم متصل آن است که اجزا، گفتیم کم نداره بالفعل، ولی اجزاء مفروضش در میانشون یه مرز مشترکی قابل تصور باشه. اونی که مرز مشترک در میان اجزاء مفروضش بشه تصویر کرد به اون میگن کم متصل. مثل خط، خط هر جا شما بخوایی میتونی یه مرز مشترک فرض کنی. مرز مشترک یعنی چه؟ مرز مشترک یعنی یه چیزی که در عین یکی بودنش میتونه مبدع باشه برای هر دو جزء مفروض، میتونه منتها باشه برای هر دو جزء مفروض، میتونه مبدع باشه برای یکی و منتها باشه برای دیگری. شما در هر جای این خط میتونید مرز مشترک فرض کنید. مرز مشترک یعنی یه جای، یه نقطه، یه نقطه در خط هر جاش فرض کنید، این نقطه میتونه نهایت هر دوی اون جزها باشه که پیدا میشه. شما اینجا که یه نقطه فرض کردید، این خط توهمن تقسیم میشه به دو قسم، طرف راست طرف چپ. خب هر دوی این خطها رو اگه از اون سرشون شروع کنی، آخرشون میشه چی؟ این نقطه. این نقطه با اینکه یکی هست، آخر هم اینه هم اون. سرش چیه؟ که با اینکه یکی آخر هر دوست، برای اینکه خود او از طول هیچی برخوردار نیست. این طول نداره که به خاطر اینکه طول داره، اگر جزء یه طرف شد دیگه جزء اون طرف دیگه نباشه. این یه قسمتی از یه خط باشه، یه قسمتی از اون خط دیگه نباشه. نه نقطه یعنی اونی که نه طول داره، نه عرض داره، نه این سر هر دوی این هاست، یا ته هر دوی این هاست، یا سر یکی و ته دیگری، یعنی هر جور بخوای میتونی فرض کنی. این خط رو میشه از اینجا شروع کنی، میرسه به این نقطه، تهش میشه این نقطه. اون خط هم اگه از اون طرف شروع کنی، همون نقطه میشه تهش. اگر هر دوی خط رو از همون نقطه شروع کنی، اون نقطه میشه به وحدته، میشه سر هر دو. اگر یکی را از اون طرف شروع کنی، یکی از خود اون نقطه شروع کنی، پس نقطه برای یکی میشه ته و برای یکی میشه سر. در نقطه، نقطه برای خط اینطوره، مرز مشترک برای خط. در سطح هم شما هر جا یه خطی فرض بکنی، اون خط میشه مرز مشترک بین اون دو قسم سطح. این سطحه. خطی که فرض کنی در وسط یا در هر جای دیگر، این خط به وحدته، چون خط دیگه عرض نداره که اگر جز به یکی شد بشه مال اون و اون دیگری دیگه به این سطح مربوط نباشه. نه، این خطه، یعنی هیچی عرض نداره، فقط طول داره. این خطی که شما فرض کردید میتونه نهایت سطح دست راست و سطح دست چپ هر دو باشه، میتونه بدایت هر دو باشه، یعنی هر دو رو از اون نقطه، از اون خط آغاز بکنی، میشه نهایت یکی و بدایت دیگر. و همینطور در حجم، حجم که یک کمه، شما هر جاش یه سطحی فرض کنید، یه پرتقال رو اون سطحی که بریده میشه، البته وقتی ببرید در خارج دو تا سطح پیدا میشه، چه این که اگر سطح رو تقسیم بکنید در خارج دو تا خط پیدا میشه، ولی بنا بود که در خارج تقسیمش نکنیم، در وهم یک سطح فرض میکنیم بین این حجم. اون سطح تک به وحدته میتونه ابتدای هر دو، میتونه انتهای هر دو قسمت، میتونه ابتدای یک قسمت و انتهای دیگری باشه. یا در زمان، زمان که یک کم متصله، آن فلسفی حکم نقطه رو داره، نه آن عرفی. آن عرفی گفت الانه یعنی زمان حاضر، خود آنم یعنی زمان، اون الف ولامش الف ولام عهد حضوری، الان یعنی زمان حاضر، الف ولامشو برداری میشه آن، آن یعنی زمان. ولی آن در فلسفه معنای زمان نیست، به معنای طرف زمانه، سر زمان، همونطوری که نقطه سر خطه، همونطوری که خط سر سطحه، همونطوری که سطح سر حجمه، آنم سر زمانه. این سری که گفته میشه سر، اهم مثلا سر و ته، این که ما میگیم سر در عربی هر دو رو میگن طرف، ولی این که یه طرفش سره و یه طرفش تهه در فارسی، ولی هر دو رو عربش میگه طرف، چون به یه معنی هر دو طرفش میشه سر باشه. آن یعنی سر زمان، یعنی اونی که خودش دیگه طول نداره، اونی که خودش زمان نیست، فقط نهایت زمان رو نشون میده یا آغاز زمان رو نشون میده. خب در هر زمانی، در یه ساعت، یه آنی که شما فرض میکنید، این آن به وحدت هم ابتدای هر دو جزء میتونه باشه، هم انتهای هر دو جزء میتونه باشه، هم ابتدای یکی هم انتهای. پس کم متصل همه اقسامش دیدیم که مرز مشترک دارن، ولی کم منفصل اونیست که مرز مشترک نداره، یعنی یه امر واحدی که به وحدته بتونه مرز هم اینو هم اون باشه نداره. کم متصل فقط عدده، مثالش. خب عدد چطور مرز مشترک نداره؟ میفرمان شما در پنج اتصال نداره، رسابش میگه منفصل، مرز مشترک هم نداره، یعنی یه چیزی در میان پنج نیست که به وحدته هم آغاز این طرف باشه هم آغاز اون طرف، هم نهایت این طرف باشه هم نهایت اون طرف. چون حد اکثر چیزی که میشه گفت اینه که در پنج اون عدد وسط، مثلا سه، این سومیه، این سومیه، ما الان پنج تا چیز داریم، کمی به نام پنج بودن عارض به اینه، خب این مرز مشترک داره، برای اینکه اون سومیه مرز بین این دو، فرمان نه، این سومیه از خود این پنجه یا یه چیزی از خارج آوردید. اگر اون مرز مشترک یه چیزی است از خود پنج، یعنی خود یک را برایشید مرز قرار دادی، خب این مرز قرار دادی، پس عددتون میشه چهار. این یه چیزی که از خود عدد کم میکنه، برخلاف صد در صد، برخلاف نقطه در صد، برخلاف صد در حج، هیچی از حج کم نمی کرد، یه نقطه هیچی از خط کم نمی کنه. ولی شما اگه این یک را اومدید از خود این مرز مشترک قرار دادید، پس خود عددتون میشه چهار. اگر بیاید بگید من یکی از خارج میارم، خب اگه یکی از خارج آوردی که پس مرز مشترک میان پنج نشد، شما یه عدد دیگه هم اضافه کردی شد شیش. پس در کم منفصل مرز مشترک نیم، لذابش میگن منفصل، پراکنده از جدا. حالا اینو بخونیم بعد تقسیم بشه. فصل نهم، فل کم و انقساماته و خواصه. فصل نهم در کم است و تقسیمات کم و خواص کم. تعریف کم، فل کم یعنی در تعریف کم. الکم عرضون یقبل القسمت الوهمیته بالذات. کم اون عرضی است که قبول میکند تقسیم وهمی را به ذات، یعنی هر چه قابل تقسیم است به خاطر کم میشه، اما کم قابل تقسیمه دیگه به خاطر چیزی نیست. مثل اینکه میگفتن هر چی چربه به خاطر اینه که روغن داره، روغن چربه دیگه به خاطر چیزی نیست. کم عرضی است، البته مثال عرفی قبول میکند تقسیم را، ولی تقسیم وهمی را قبول میکند. خودشون در پاورقی نوشتن نه تقسیم خارجی را. و عمل قسمت الخارجیه فهیه تعدم الکم، تقسیم خارجی را کم نمیتونه قبول بکنه، چون تقسیم خارجی که اومد کم رو اعدامش میکنه، از بینش میبره و تفنی فناش میکنه. خب اگه فناش کرد دیگه معنی نداره که بگیم کم قبول کرد، کمی که نیست چطور میتونه قبول بکنه؟ پس تقسیم خارجی را کم نمیپذیره، تقسیم خارجی را ماده میپذیره. کم تقسیم وهمی را میپذیره، یعنی هر چیز، هر کمی رو شما در وهمتون میتونید تقسیمش بکنید به دو قسم مساوی یا غیر مساوی. این خط رو میتونید در ذهنتون یه نصفه برای پایینش در نظر، یه نصفه برای بالاش، این نصفه پایینش، این نصفه بالاش، اون نصفه راستش، اون نصفه چپش. عرضی است که قبول میکند تقسیم وهمی را به ذات. وقد قسموه قسمتا اولیه الی المتصل و المنفصل، و تقسیم کردند کم را در تقسیم اولی. یعنی تقسیمات ثانوی هم داره، خود متصل اقسامی داره، حالا که منفصل دیگه اقسام نداره، منفصل فقط عدد. بله اونم اقسام داره، برای اینکه خود عدد هم باز دو یه عدده، سه یه عدد دیگریه، یعنی دو نوع عددن، چهار یه نوع عدد دیگریه، همه یه چهارها از یه نوع هن، ولی چهار با سه یه نوع نیستن، هر کدوم نوعی جداگانه، مثل انسان و فرس میونه، فقط اونجا در جواهر بود، اینجا در اعراضه. اونا تقسیمات فرعیشه. کم عرضی است که تقبول میکنند قسمت وهمی را به ذات، و تقسیم کردن کم را در تقسیم اولی به متصل و منفصل. بل متصل و ما یمکن و ان یفرز فیه اجزاء بینها حد مشترک. متصل اونیست که ممکن است فرض شود در او اجزایی، یه اجزا فرض بشه، و اجزای خارجی اگر آوردی دیگه کم از بین میره. کم متصل اونیست که میتوان در او اجزایی فرض کرد که بین اون اجزای مرز مشترکی است. اجزایی که بینشون مرز مشترک باشه در کم متصل داریم. پس متصل اونیست که میتوان در او فرض شود اجزایی که بین اون اجزا مرز مشترک هست. خب مرز مشترک یعنی چی؟ بل حد المشترک ما ان اعتبر بدایتا لأحد الجزئین امکن ان یعتبر بدایتا للآخر. مرز مشترک ما چیزیست که اگر شمرده شود آغاز برای یکی از دو جز، ممکن است که همون خود او شمرده شود آغاز برای جزء دیگر هم. و این اعتبر نهایتا لأحده ما، و اگر شمرده شود آخر و ته برای یکی از دو جزء، ممکن است که شمرده شود نهایت برای دیگری هم. به وحدته، هم آغاز این هم آغاز اون، هم انجام این هم انجام. چه این که اگر نهایت یکی شد میتونه بدایت دیگری هم باشه، دیگه این صور دیگه شو نگفتن، ولی اونا شما. خب مثل چی؟ مثل نقطه که مرز مشترک است بین دو جزء خط. این نقطه به وحدته میتونه آغاز هر دو جزء باشه، انجام هر دو جزء باشه، آغاز یکی و انجام دیگر باشه. یا خط بین جزئی صد، خط بین دو جزء صد، خط میشه مرز مشترک. سطح بین دو جزء جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یعنی همون حج، یه جسم طبیعی داشتیم، یعنی اون جوهری که طول و عرض و عام داره، یه جسم تعلیمی داریم، یعنی حجمی که مال اون جوهره هست. حالا فرقشون چی چیه؟ اینجا نگفتن، ولی خب حالا گفتنش اینجا ضرر نداره، چون بعدم میاد. جسم طبیعی یعنی اون که طول و عرض عام داره، ولی طول و عرض عام در جسم دیگه نخواهیده که چقدر مشخص نیست. جسم بودن جسم به این نیست که یه سانتیمتر باشه، یه سانتیمتر هم باشه جسمه، یه سانتیمتر مکعب، اگر یک میلیون متر مکعب هم باشه بازم جسم. پس جسمیت جسم بینه که طول و عرض و عام رو داره بالفعل، ولی در خود حقیقت جسمیت طول و عرض و عمق مشخص نیست. لذا همه جسمن. اونی که یک سانتی متر مکعب یا کمتر حجم داره اونم جسمه، اونی که حجمش 10 میلیارد برابر او هست و خیلی بیشتر از اینا اونم باز جسمه. پس حقیقت جسمیت به چیه؟ به طول و عرض و عمق است، ولی طول و عرض و عمق مبهم. اصل طول و عرض و عمق. خب پس جسم طبیعی دیگه توش نخوابیده چقدره، چقدرشو کمش تعیین میکنه. اون چقدرش میشه حجم، اون چقدرش میشه جسم تعلیمی، یعنی اونی که در هندسه در مقام تعلیم به کار میبرن. در مقام تعلیم دیگه نمیارن یه سنگو بذارن رو تخته، فقط ابعاد رو مشخص میکنن، میگن این 1 سانتی متر مکعب، اون 2 سانتی متر مکعب. یعنی خود جسم طبیعی رو باش کار ندارن، به اون حجم کار دارن، به اون عرض کار دارن. پس این عرض نسبتش با اون معروض نسبت معین است به مبهم. معروض یه امر مبهمه. اصل جسمیت یعنی طول عرض عام داشتن، ولی چقدرش معلوم. جسم طبیعی یعنی همین طول عرض عام داره، ولی جسم طبیعی یعنی 1 سانتی متر مکعب بودن، که جسم تعلیمی انواع مختلف داره. انواع مختلف یعنی 0.5 سانتی متر مکعب یه نوع جسم تعلیمی، یعنی یه نوع حجمه. 1 سانتی متر مکعب یه نوع دیگه است. انواع الی غیر نهایه داره، برای اینکه بین این مبدأ و یک منتهایی که شما فرض کنید قابل انقسام است الی غیر نهایه. یعنی 1 سانتی متر یه نوع حجمه، 1 سانتی متر مکعب، 0.5 سانتی متر مکعب یه نوع حجمه، 0.75 سانتی متر مکعب یه نوع حجمه، 4/5 1 سانتی متر مکعب اونم یه نوع حجمه، 5/6 1 سانتی متر مکعب اونم یه حجمه، و همینطور کسرهاشی که برید جلو به هیچ جام نمیرسی، آخر نداره. یعنی انواع مختلفی از کم شما میتونی داشته باشی. این انواع مختلفی از کم و انواع جسم نیست. جسم همش یه نوعه. یعنی همه این جسمی که شما مثلا دارید سنگه، هی تقسیمش کردید کمش فرق کرده، سنگ بودنش عوض نشده. انواع جسم چیان؟ انواع جسم مارد از سنگ و آهن، اونی که صورت نوعیه باعث اختلافش میشه، کم باعث اختلافش نمیشه. پس این اختلاف ها مال اون کم هست، مال اون جسم تعلیمی هست. اینا انواعی از جسم تعلیمی هست، نه انواعی از جسم. خب و سطح بین دو جزء جسم تعلیم، یعنی یه حجم رو هر جاش یه سطحی در نظر بگیری اون سطح مرز مشترک هر دو بخش. والان بین جزئی زمان، بین دو جزء زمان، آن فلسفی، یعنی اونی که دیگه خودش زمان نیست، اونی که سر زمانه، ته زمانه، او به وحدته در هر جا که در نظر بگیرید، یعنی بین ساعت 2 و 3 یه آنی هست. این آن مفروضه، در واقع نیست، چون تا زمان قطع نشه و نهایت پیدا نکنه آنم محقق نمیشه. آن یعنی نهایت زمان و فرض نه زمان هم در متصل داره میره. پس آن مفروضه. این آن مفروض نهایت است برای ساعت قبلی و بدایت است برای ساعت بعدی و همینطور. والآن بین جزئی زمان، این همه متصل رو روشن کردیم، مرز مشترک داره. اما ول منفصل و ماکان به خلافه، منفصل اونیست که به خلاف متصله، یعنی ما لا یمکن ان یفرز فیه اجزاء بینها حد مشترک، نمیشه در او اجزایی که مرز مشترک داشته باشن فرض کرد. اجزا داره ولی اجزا با مرز مشترک نیست، کل 5 مثلا 5 عدده، همه عددها اینطوره. فإنها إن قسمت إلى 3 و 2، اگه اینو تقسیم بکنی به 3 و 5، یه طرف 3 یه طرف 5 رو در نظر بگیری، لم یوجد فیها حد مشترک، تقسیم کردی ولی این تقسیم در بین اجزا، بین اقسام مرز مشترک نیست، یافت نمیشود در این 5 با این تقسیمی که کردید مرز مشترک. ولی اگر بگید مرز مشترک هست، خب میگی مرز مشترک چیه؟ فإن کان واحدن منها، اگر اون مرز مشترکه یکی از خود 5 باشه، اونو برداری مرز قرار بدی، عادت الخمسه تو اربعه، میگردد عاده از افعال ملحق به ساره است، معنی ساره است، خمسه اسمش، اربعه هم خبرشی، میگردد پنج چهار، یعنی شما یکی رو برداشتی شد چهار. و این کان واحدا من خارج، اگر مرز مشترک از خارج بیاری پس پنج نشد، یک دیگه اضافه کردی، عادت سته، اون عددی که دارید میشه شیش، آزا خلفان، هر دوش خلفه، شما فرضی بود که بین خود پنج میخوای مرز مشترک، پس خمسه یک کم منفصله، یعنی کمیست که پیوسته نیست، کمیست که مرز نداره، مرز مشترک درش نیست. از ثانی این دومی که کم منفصل باشه فقط عدده، یعنی این یه قسم بیشتر نداره، ولی که خود عدد تقسیمات ثانوی داره، ولی در تقسیم اولی کم منفصل اقسام نداره، یه نوع یه قسم داره و اون قسم عدد، کم منفصل همون عدده. خب عدد چیه؟ عدد می‌فرماند اونیست که حاصل می‌شود از تکرار واحد، اگر یک تکرار بشه، یه بار که تکرار بشه میشه دو یه عدد، دو بار که تکرار بشه یک میشه سه نم یه عدد. خب چرا از تکرار واحد، چرا از خود یک شروع نمی کنیم؟ میفرماند خود یک عدد نیست، برای اینکه تعریف کم بر او صادق نیست، یک به ما و یک قابل تقسیم نیست، یک به ما این که دوتا نیمه یعنی باز دوست قابل تقسیم، ولی یک به ما این که یک هست، وحدت یعنی عدم الانقسام، از حیث اینکه یک قابل تقسیم نیست. پس بنابراین یک چون قابل تقسیم نیست خودش عدد نیست، خودش داخل در کم نیست، کم از دو شروع میشه، و هر یک از اینها هم بفرمایند یه نوع خاصی، یعنی دو یه نوع کمه، سه یه نوع کم، حالا اینکه این نوع افرادی رو داره، یعنی دو تا کتاب یه نوعه، یه فرد از دوست، دو تا میز هم یه فرد دیگه است، دو تا صندلی هم یه فرد از دوست، دو تا انگشت هم یه فرد از دوست، پس دو یه نوعی است که افراد زیادی داره، ولی خود دو با سه دیگه یه نوع نیست، دو یه نوع کمه، یه نوع کم، سراغ ذهنتون نره سراغ این که یه جو جوهر یه چیزی خودش در خارج، عرضه، یه نوع عرضه و موجوده، دو یه نوع عرضه که اسمش یه نوع کمه که اون کم عرضه، سه یه نوع کم دیگه است. خب چرا دو با سه یه نوع نیستن؟ برای اینکه شما اختلاف انواع رو از کجا میفهمید؟ از کجا میفهمید که انسان با فرس دو نوعه؟ چرا نمیگید انسان و فرس یه نوعه؟ برای اینکه خاصیتاشون فرق میکنه، آثارشون فرق میکنه. اصلا ما صورت نوعیه رو از چرا اثبات کردیم؟ از راه اختلاف آثار. اختلاف آثار دلالت میکنه بر اختلاف انواع. خب اینجا هم میتونه، اینجا هم دو یه اثری داره که سه نداره، دو جذر چهار هست ولی سه جذر چهار نیست، اثر عدد رو باید چی بخوای ازش؟ همونی که به خودش میبرازه. از عرض اثر جوهری نباید انتظار داشت، از عرض باید اثر مناسب با خودش. دو یه خاصیتی داره که سه نداره، سه یه خاصیت داره چهار نداره، پس اونا هر کدومشون میشه یه نوع خاص. یعنی کم منفصل با همین صحبتش تمام میشه، و اما کم متصل اقسامش میمونه. اقسامش میفرمان عبارت است از کم متصل یا قار است یا غیر قار. به اون میگن که اون اجزای مفروضش همش با هم جمع باشه، مثل یه خط، یه خط اون اجزایی که براش فرض میشه همش الان هست، ولی غیر قار یعنی اونی که اجزای مفروضش با هم جمع نیستن، مثل زمان. فقط یه مثال داره، زمان، زمان یک مقداری است که اجزای مفروضش با هم جمع نیستن، چون زمان خاصیتش تدرجه، خاصیتش تدریجی بودن و روان بودنه، که هیچش با هم، یعنی دقیقه قبل با دقیقه فعلی با هم جمع نیست، ساعت قبل با ساعت اکنون، سال قبل با امسال، قرنهای گذشته با قرنهای آینده با هم جمع نیستن، اصلا خاصیت زمان اینه که تدریجی است. به این میگن کم متصل غیر قار. و اما کم متصل قار مثل خط، سطح، حج، که اینا همه قار، یعنی همه اجزایشون با هم جمع. از ثانی عن المنفصل، هو العدد. قسم دوم که کم منفصل بود همون عدده، یعنی فقط همین یه قسمه. الحاصل من تکرر الواحد، عددی که حاصل می شود از تکرار شدن یک. یک که تکرار بشه عدد پیدا میشه. یه دفعه که تکرار بشه میشه دو، یه عدد. دو دفعه که تکرار بشه میشه سه، بازم یه عدد. و این کان الواحد نفسه لیس به عدد، ولی این که خود یک عدد نیست. لعدم صدق حد الکم علی، چون تعریف کم بر او صادق نیست، چون یک از اون جهت که یک است قابل تقسیم نیست. برای اینکه یک نوع خاصی پیدا میشه، خود اون نیست که جمع شده، یه چیز دیگه ای پیدا میشه. یعنی مثل اینه که اکسیژن و هیدروژن ماده میشه برای چی؟ آه، یه نوع خاصی پیدا میشه. نوع حقیقی اونیست که بعد از اجتماع اجزا چی میشه؟ یک امر ثالثی به وجود میاد. اگر اینجا امر ثالث به وجود نمی اومد اصلا نمیتونستیم یه نوع حقیقی بدانیم دو را. ولی اینکه ما میگیم دو یه عدده و یه نوع خاصیه و افراد متعدد داره در مقابل سه، در مقابل چهار، برای اینکه یه شیء ثالث اینجا پدید اومده، صرف اون جمع شدن اونا نیست. بله اگه صرف جمع شدن اونا بود معنا نداشت که از لا عددها عدد به وجود. نه، لا عددها زمینه میشن برای پیدایش عدد، خود اونها میشن عدد. حال مختلف باشن یا متحد فرق میکنه؟ به هر حال آب نیستن هیچ کدومشون، اکسیژن و هیدروژن هیچ کدوم آب نیستن. چطور وقتی جمع میشن آب میشه؟ خب نشه. حال این دو تا رو که میذارید و میشه آب، چرا؟ خب هیچ کدوم آب نیستن. از لاما ما پیدا شد؟ نه، از لاما پیدا نشد. این لاما ها زمینه شدن برای پیدایش یه ثالثی، نه خود اینها با هم جمع شدن و شد آب. از ثانی منفصل همون عدد است که حاصل می شود از تکرر واحد. و این کان الواحد و نفسه لیس به عدد، ولو اینکه یک خودش عدد نیست. لعدم صدق حد الکم علیه، چون تعریفی کم برای صادق است. فقط عدو کل واحدت من مراتب العدد نوعاً الاهده، و شمرده اند فلاسفه هر یک از مراتب عدد را. یعنی از دو که شروع میکنی هم دور برو بالا، دو یه مرتبه عدده، یه پله دیگه سه، پله سومش چهاره، پله چهارمش پنجه، پله پنجمش شیشه، و همینطور میره بالا. هر یک از مراتب عدد را شمرده اند نوعی علاهده، نوعی مستقل، نوعی به وحدت لاختلاف الخواص. برای اینکه خواص اینا فرق میکنه و از اختلاف خواص ما به اختلاف انواع پی میبریم. دو خاصیت ریاضیش غیر سه، سه خاصیتش غیر چهار. و این کم منفصل بود، ول اول که یعنی متصل باشه ینقسم الى قار و غیر قار، تقسیم میشود به قار، یعنی اونی که قرار داره، اونی که ثابته، ثبات داره، سیال و روان نیست، تدریجی نیست، و غیر قار. قار اونیست که مال اجزای المفروضه اجتماع اون فی الوجود. قار اون چیزیست که برای اجزایش، البته اجزای فرضی چون یه وحدت داره، اجزایش اجزای فرضی وهمیه، قار اونیست که برای اجزای مفروضه او اجتماع در وجود هست، یعنی همهشون جمع در وجود، مثل خط همه اجزای فرضیش با هم جمع. مثلا حالا از باب مثال خط رو گفتیم، سطح هم همینطوره، حجم هم همینطوره. اما غیر القاره به خلافه، غیر قار اونیست که برخلافه، یعنی اجزای مفروضش با هم جمع نیستن، زمان یک واحده از اول تا آخر، ولی اون اجزایی که فرض میشه ساعت اول با ساعت دوم با هم جمع نیستن، این قرن با قرن قبل با هم در وجود جمع نیستن. و خب از زمان غیر قار فقط زمانه دیگه، جنه میگه مثلا دیگه از با مثال نیست، منحصره به خود اینه. خب زمان چطوری که غیر قاره؟ میگه فإن کل جزء منه مفروض لا یوجد الا وقد انصرم السابق علیه ولما یوجد الجزء الله. هر جزئی از زمان که فرض بشه یافت نمیشود مگر اینکه گذشته از سابقه بر او و نیامده است و هنوز یافت نشده است جز الهه. زمان خصیتش اینه. الان وقتی موجوده که آن قبل موجود نیست، آن بعدش هم موجود، زمان قبلش موجود نیست، زمان بعدش هم موجود نیست. پس هر جزی از زمان که فرض بشود موجود نمیشود مگر اینکه گذشته است جز سابقه بر او و هنوز موجود نشده است جز الهه. و سلامتی کنید.